های انتخابی المپیک خواهد بود که احتمالاً در صوفیه خواهد بود، که خب اتفاق جالب میتونه باشه. مثل برخی از رشته‌های ورزشی همچون کاراته و تکواندو داره سریال رقابت‌های رنکینگ دار هم به راه میفته در کشتی، که شاید بتونه جذابیت‌ها رو در این رشته به نصاب بالایی برسونه. آخرین خبر هم در مورد رقابت‌های المپیک ساحلی در قطر هست که حتماً علاقمندان به کشتی میدونن. ایران صاحب مدال طلا هم شد، فقط در دو وزن برگزار شد. در وزن 80 کیلوگرم دیوید خوتچیلی از گرجستان موفق شد که ابراهیم یوسفوف از آذربایجان در فینال شکست بده و طلایی بشه. در وزن به اضافه 90 کیلوگرم هم پویا رحمانی از کشورمون در دیدار نهایی موفق شد که افق ایلماز از ترکیه رو ببره. البته ایران فقط هم یک کشتیگیر رو داشت در این مسابقات که نمایش پویا رحمانی مورد توجه لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی هم قرار گرفت و مورد تشویق او قرار گرفت. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با خبرهای کشتی جهان.
ممنونیم از آقای عبدالهاشم پور با خبرهای خارجی کشتی. خب موضوع توازنی رو که بایستی بین تیم‌ها برقرار باشه در ابتدای برنامه خدمت های سیفی کارشناس محترم برنامه مطرح کردم و به مطالبی دست پیدا کردیم. اما آقای سیفی و جناب طاهری، من نگاهی می‌اندازم به نتایجی که بین دو تیم تا ثبت جهانی توس و دانشگاه آزاد اسلامی به دست آمد و دانشگاه آزاد اسلامی موفق شد این تیم رو، تیم ثبت جهانی رو، با حساب 7-3 شکست بده. فکر میکنم تنها نتیجه نزدیک ما این مسابقات بود. در 57 کیلوگرم یونس سرمستی 10-0 در برابر گئورگی ادیش راشویلی شکست خورد و در 61 کیلوگرم دانیال حجتی در برابر بکا لومتادزه با حساب 10-0 و ضربه فنی مغلوب شد. در 65 کیلوگرم امیرحسین مقصودی 4-0 پیمان بیابانی از دانشگاه آزاد رو شکست داد. در 70 کیلوگرم ایمان رحمانی‌زاده 6-7 در برابر مسعود کمروند از دانشگاه آزاد مغلوب شد. و در 74 کیلوگرم امیرحسین متقی هم با حساب 10-0 در برابر رضا افضلی از دانشگاه آزاد مغلوب شد. در 79 کیلوگرم کشتیگیر خارجی جبر دانش تا ثبت جهانی توس جبرائیل حسنوف 5-1 علیرضا قاسمی رو مغلوب کرد. در 86 کیلوگرم علیرضا کریمی 6-7 مغلوب رضا بیات از دانشگاه آزاد شد. و در 92 کیلوگرم میثم مصطفی جوکار که باید بپذیریم سنی ازش گذشته با حساب 3-3 مغلوب حسین شهبازی شد. در 97 هم اسماعیل نجاتیان 5-0 علیرضا گودرزی رو برد. و در 125 کیلوگرم جعفر شمس ناطری با حساب 1-5 مغلوب امین طاهری از دانشگاه آزاد شد و سرانجام 7-3 دانشگاه آزاد اسلامی در برابر تا ثبت جهانی توس به پیروزی رسید.
جناب ایران، من اجازه میخوام که توضیح بدم این علیرضا کریمی، این علیرضا کریمی قهرمان نایب قهرمان دنیا نیست، این علیرضا کریمی از همدانه. این علیرضا کریمی
مشابه داریم که
شباهت اسمی دارن. حالا دوستان فکر نکنه علیرضا کریمی کشتی گرفته و شکست خورده. بله،
خب بعد از توضیحی که آیه اطاعتی هم دادن آیه سفی، من باز ادامه میدم همون صحبت اول رو که به هر حال چگونه میبینید این جابجایی نفرات رو در تیم‌ها و نتایجی که به دست اومده و به خصوص کشتیگیران خارجی که از راه رسیدن.
درست میگم، خیلی موضوع خیلی خوبیه. واقعا جا داره تشکر کنم از برگزار کننده این برنامه. ببینید، بحث نقاط قوت رو اگه بخوایم بگیم، خب همش میتونه برای ما نقاط قوت باشه، همش میتونه پتانسیل های خوب و مثبت باشه و همین وجود خارجی ها به نظر من خیلی میتونه کمک کنه و یک فضای بین المللی ایجاد میکنه برای کشتی ما، سطح کشتی ما رو ارتقا میده. قطعا ما میخوایم یک هزینه بکنیم، مثلا با یک کشتیگیر قهرمان جهان بریم در یک کشور دیگه توی شرایط دیگه مسابقه بدیم. خب اینجا میاد مثلا حداقل 7 8 تا 6 تا کشتی میگیره با کشتیگرای خوب ما. حالا شاید یه کشتیگیری هم باشه که تو اون تیم قرار داره، قطعا خب اون فرد مورد نظر ما نباشه مثلا برای سهمیه المپیک یا مثلا برای مسابقات جهانی آسیایی، ولی قطعا اونم میتونه اندازه خودش رو محک بزنه. همون کشتیگیری که میاد مثلا با اختلاف 6 7 تا میبازه، اونم میاد خودش رو محک میزنه برای قهرمان جهان. یعنی هیچ وقت فکر نمیکنم برای اون شخص فرصتی پیش بیاد که بره با یه قهرمان جهان کشتی بگیره.
ولی شرایط رو به وجود
میاره، این لیگ این فرصت رو براش به وجود میاره که خب بیاد با یه خارجی که مثلا قهرمان جهان، قهرمان اروپاست، کشتی بگیره و عیار خودش بده. این یک. دو، بحث مالیش هستش که خب تا مسابقات آسیایی نره، مسابقات جهانی نره، هیچ وقت نمیتونه مثلا از اون جوایزی که میگیره زینف باشه. خب اینجا میاد زینف میشه از مسابقات لیگ و یک وسایل مالیشو میتونه تامین کنه، خیلی خوبه. و نکته بعدی حضور جوانان هستش که اینجا میان حضور پیدا میکنن و خودشونو اعتماد به نفسشون رو محک میزنن و عیار خودشون رو پیدا میکنن و محک میزنن، میبینن که در چه رده‌ای هستن و یک میبینن یه ویترینی هستش که دارن سرمربی تیم ملی، فدراسیون، مردم همه دارن قضاوتش میکنن، میبیننش. و نکته بعدی این که واقعا جا داره تشکر کنم از صدا و سیما که پوشش خیلی خوبی داد.
اگر غیر از این باشه که لیگی دیگه
واقعا باید. واقعا جای خیلی امیدواریه که رسانه ها، رادیو، ورزش و همه کسایی که باید حمایت میکردن حمایت کردن و این خودش خیلی جای امیدواریه.
بله. آیا تا نظر شما هم در خصوص جذب کشتیگران خارجی حالا در سطوح مختلف در مسابقاتی که عناوینی به دست آوردن همینه؟ یعنی معتقدید که بایستی از کشتیگران خارجی در لیگ استفاده بکنیم یا نه نظر دیگه؟
ببینید منم موافقم با استفاده از کشتیگران خارجی، منطق کشتیگرانی که تراز اول باشن و آماده باشن. کشتیگری که فقط نام داره و کارنامه مدال داره میاد اینجا ناآماده و میاد به یک کشتیگری جوونه بدون نام ما میبازه، بعد ما اینو نمیخوایم. ما کشتیگری میخوایم مثل همین سه وزنی که در کشتی دانشگاه آزاد بودن، هر سه اومدن خوب کشتی گرفتن، نشون دادن حداقل حداقل از کشتیگران نامدار ما آماده ترن و این به نفع کشتیگر ما، کشتی های ما. یا کشتیگر فرنگی از احمدستان اومد کشتیگر برد، 4 تا خارجی کشتی گرفتن، در واقع 4 تا خارجی یا فرنگی، 3 تا در آزاد بودن و اومدن هر کشتی هاشون رو بردن. خیلی خوبه که ما کشتیگرانی رو بیاریم که سطح کشتی ما رو ببره بالا. و اگر ما یه کشتیگیر مثلا به قول معروف متوسطمون رو می‌خوایم ببریم در تورنمنت با چند تا کشتی خارجی کشتی بگیره، باید کلی هزینه کنیم. حالا این کشتیگیر رو به بهانه لیگ میاریم، پولش هم فدراسیون متقبل نمیشه، اسپانسر متقبل میشه، اما اون کشتیگیر متوسط ما، کشتیگیری که به یه میدان خارجی نیاز داره، به وسیله لیگ و میدان لیگ میتونه با کشتیگیران تراز اول دنیا کشتی بگیره. اگر ما انتخابمون انتخاب خوبی باشه و کشتیگیران آماده و فنی و در سطح جهانو بیاریم تو کشتی، میتونه به بالا رفتن سطح و سبک کشتیای کشتیگیران ما هم کمک بکنه. در کنار اینم منم با جناب سیفی کاملا موافقم که ما در کنار اهمیت به آوردن کشتیگران خارجی و خوب کشتیگران خارجی، به جوانان آینده دار و تراز اولمون هم توجه بکنیم، به اونا هم میدون بدیم، بیان از این به قول معروف منبع اقتصادی هم استفاده کنن، هم در میدون باشن، هم تنشون به کشتیگران خوب بخوره.
یه نکته دیگه من بگم واقعا
خواهش می‌کنم، البته من خواستم به این مسئله اشاره کنم آقای سیفی، که ما در لیگ گذشته، در گذشته لیگ دیدیم که برخی از کشتیگران خارجی رو آوردیم، حتی یک کشتی هم نگرفتند و برگشتن. به نظر شما قراردادی که منعقد میشه با این کشتیگران به چه شکلی باید باشه تا اگر واقعا قراره که بیان و برن، کشتی هایی هم بگیرن و فقط به عنوان یک اسم در لیگ نماشه؟
البته من استثناءاتی وجود داره در مورد صحبت خوبی که شما فرمودید، ولی واقعا خود اون خارجی هم، من خودم توی لیگ کشتی گرفتم و میدیدم که اونا خودشون خیلی علاقه مند هستن که بیان توی لیگ کشتی کشتی بگیرن. مثلا تدیف خودش قهرمان المپیک شد و ازش گفت من آرزوم بوده که یه روزی توی لیگ کشتی اینا کشتی بگیرن،
اومد اینجا باخت
و اینجا اومد به خود همت مسلمی باخت. یعنی خود تدیف تو تیم ما بود، پرسپولیس اومد به خود تدیف باخت به ایشون، ولی میخوام بگم اصلا اون براش لذت میبره از کشتی گرفتن. یعنی باید کشتیگیرای ما یک حالتی باشه وقتی میخوام برن رو دوشک لذت ببرن، نه اینکه با استرس و تنش و اونم بحثای روانی هستش که باید خیلی روی این مسائل
حالا
کار کنیم.
به مسائل مالی پرداختید.
من یه نکته میخواستم بگم. ببینید کشتیگیران هیچ وقت نباید حاشیه امنیت داشته باشن، یعنی همیشه در حال تمرین کردن باشن. یعنی بگن که آقا لیگ فرصتی هستش که خب من این هفته تمرین نکنم قطعا هفته دیگه رو دوشک هستم، هفته دیگه کشتی نگیرم قطعا هفته سوم برای من زمان بندی کردن که هفته
آماده
سوم
باشه.
یعنی باید همیشه آماده باشن. یعنی اون افت و خیزایی که میگید یه دفعه ده هیچ مثلا میاد میبازه، این به خاطر اینه که احساس میکنه که دیگه اصلا کشتی نمیگیره، یه دفعه میگن خب شما بیا برو رو دوشک مثلا، در صورتی که این باید مدیریت بشه، زمان بندی بشه و یک تاریخ مشخصی رو بدم بگن آقای مثلا حسنی یزدانی شما در مثلا یک ماه و نیم آینده مثلا روی دوشک خواهید رفت مثلا. خب این خودش میدونه، برنامه‌ریزی میکنن و قطعا هم همینطوره ها. یعنی واقعا هم همینه که الان دارن مربیای فهیمی داریم، مربیای خیلی خوبی داریم توی حالا
لیگ دارن فعالیت خوب میکنن،
تلاش میکنن، جا داره از همه‌شون هم تشکر کنیم و واقعا جز آقای دکتر نصیرزاده واقعا دارن تلاش کردن این تیم ها رو جمع کردن. واقعا کار سختیه توی یک شرایط نامناسب، فکر کن 8-9 ماه مثلا خب فدراسیون بلا تکلیف بوده، حالا یه دفعه یک وضعیتی پیش اومده، لیگ هم دست ندادیم، خیلی خوب بود واقعا،
تا المپیک هم فاصله نداریم.
بله فاصله هم نداریم.
آقای طاهری من می‌خواستم به زمان محدود لیگ اشاره بکنید. فکر نمی‌کنید که قدری خیلی فشرده کردیم تقویم لیگ؟
یه مقدار بیشتر از قدری آقای پیرانی عزیز. خب فاصله به قول معروف فاصله نبوده یا زمانی نبوده و پولن من فکر میکنم در وهله اول سیاست فدراسیون و سازمان لیگ بوده که این پولی که قرار هست که برای لیگ خرج بشه برای کشتیگیرا از دست کشتی در نره. این یعنی سیاست خوبی بود که به هر عنوانی میومد. الان هم یه سری برنامه‌ریزی کردن، یعنی الان سازمان لیگ نشون داد که اگر زمان بیشتری داشته باشه، فاصله زمانی بیشتری داشته باشه، میتونه تیمای بیشتری رو بیاره. یعنی الان ما یه استارت زدیم، یه ذره متوجه شدیم که چه کارهایی میتونیم بکنیم. حالا برای سال بعد زمان بیشتر داریم، المپیک تموم شده، میتونیم وقتی بیشتری بذاریم، تیمای بیشتری بیاریم. بعد اون مسائل آموزشی برای مربیان و برای داوران و برای برگزار کننده ها بیشتر بهش توجه بکنیم و بیشتر سود ببریم. به هر صورت همینی که فاصله بین لیگ نیفتاد و این مبلغی که الان 45 میلیارد تومان قرار بود بره جای دیگه هزینه بشه اومد تو کشتی، من فکر می‌کنم یک تفکر خوبی بوده. بله. ولی اگر پشتش سری تفکرات آموزشی، من زیاد حساسیت دارم به این مسئله، خیلی بهتر
می‌تونستم استفاده کنم. آیسفی اشاره کردید که در پرسپولیس خودتون در لیگ کشتی گرفتید. من یادم هست که در اون دوره فکر کنم حق و زحمه کشتیگران پرداخت نشد.
بله.
در مورد عدم پرداختا شما چه صحبتی دارید؟
ببینید یک کشتیگیری که وقتی میاد با همه برنامه‌ریزی که میکنه برای زندگیش، میره مثلا یک آیندهی رو برای خودش متصور میشه از حضور در لیگ، واقعا من خواهش میکنم که این اتفاقات هیچ وقت نیفته. یعنی نخواد برسه مسئله نمیدونم شکایت و حقوق و هم موقع ما
پرداختا به موقع انجام
ما هر دفعه فقط بجز حالا یک دو تا جاهایی که کشتی، من 10 سال کشتی گرفتم تو لیگ، بجز دو تا مثلا جاهای مختلفی که بودن، بقیه ما به مشکل برمیخوردیم. یعنی واقعا این خودش فکر کنم مثلا دفعه اول و مثلا حالا اون 30% کشتی میدادن، بقیهش دیگه واقعا مشکل بود و این واقعا خودش میتونه متزلزل کنه تیم ها. یعنی تیم کسی که سرپرسته و لیگو میتونه به انحراف ببره، میتونه به مشکل بر بخوره و روحیه کشتیگیرا هم تضعیف کنه.
ارتباطمون برقراره با جناب آقای محمد حسن محبی و با توجه به این که به هر حال ایشون به عنوان مشاور عالی فدراسیون کشتی از سوی آقای دبیر انتخاب شدن و با تجارب فراوانی که در زمینه‌های مختلف کشتی دارن میتونن خیلی کمک کشتی باشن. آقای محبی حضور شما سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
منم سلام میدم خدمت شما جناب فیدانی از مهمانی عزیز شما و نمایندگان خوب و عزیز شما.
سپاسگزارم از شما. خب من میکروفون رو به آقای طاهری میسپارم تا در خصوص آنچه که به هر حال قرار در فدراسیون کشتی انجام بدی صحبتی با شما داشته باشه. آقای طلعتی خواهش.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت محمد حسن خان محبی، دوست بسیار ارجمندمون. بعد من خیلی خوشحالم آقای محبی، وقتی شنیدم جناب علی قبول کردید بالاخره بعد از مدت‌ها مذاکراتی که فدراسیون با شما داشتن بیایید و کشتی و کمک کنید، من خودم شخصا خیلی خوشحال شدم. من به عنوان یک فرد دارای شخصیت ثابت و کسی که به هر صورت توی هیچ تیمی نبوده، زیر بلیت کسی نبوده و حرفای خودش همیشه زده، کارید تفکری خودشو داده، هر وقتم لازم بوده اومده میدون و کمکش کرده، به شما احترام خاصی قائلم و الانم که اومدید خیلی خوشحال شدم و میدونم که شما اگر واقعا فدراسیون زمینه رو بر شما فراهم کنه کمک های زیادی میخواهید بکنید. برنامه تون اگه لطفاً خیلی خلاصه ما بفرمایید حسن آقا چی هست، من خیلی متشکر میشم.
بله، اول اجازه به من بدین که به اصطلاح کشور و کشتی جزء کشور متعلق به همه ایرانیان که درش دارن زندگی میکنن.
بله،
حالا بالاخره فراز و فرودهایی هم داره و روی هم رفتم. من همیشه وقت از کشتی جدا نبودم.
بله،
این که شما فرمودین و روی عبده خیلی آقای دبیر اولا ممنون هستم، خیلی رو راست و شفاف و صادقانه با من صحبت کرد، ترک از دلایت بر دل نشیند. خب منم خیلی به اصطلاح همیشه دنبال یک اینجور به اصطلاح تفکری و اینجور رویاتی بودم که یک مدیر با آدم ها اینجور راست و شفاف به اصطلاح صحبت کنه، یا دعوت کنه یا نه، من اصلا خودم میخوام کار کنم، ولی خیلی خوب و صادقانه با من برخورد کرد، گفتم متعلق به خود من هم هر جزی از این مملکت و روی هم رفته با کمال و میل پذیرفتم و امیدوار هستم که به تجربه که فرمایش خود شما و آقای پیرانی عزیز توی این قضیه دارم انشاءالله لطف کردن که به اصطلاح من دخالتهای زیادی در بعض کشتی داشته باشم، حالا چه به اصطلاح آنچه که به نظرم میرسه. البته خود من هم از بحث فنی و اینها مدتی از کشتی تیم ملی دور بودم، اینکه از کشتی دور نیستم، در ترمازو مرتب دارم با تمرین میدم، به جا مسابقات نگاه کردم داخلی و خارجی، ولی خب دلم میخواست یک مداری هم به جا اوضاع احوال تیم ملی ازم ببینم که چطور از نزدیک به جا شاهد باشم و روی هم رفتم. خیلی به جا گفتم صحبت اولم خیلی صادقانه و خوب و دلم میخواد که باشم و ایشان هم به اصطلاح لطف داشتن که من دخالت‌های زیادی در کشتی داشته باشم.
دیگه
همین انشاءالله که برنامه هم این است که اول من سعی میکنم که به اصطلاح تا اونجا که در توانم هست، اول اینکه عزیزایی داریم کشتیگیرهای خوب کشتیگیرهای مطرح یک مقداری تا در حد توانم، من دلم میخواد که کشتی ما یک مقداری به اصطلاح دور از تظاهر، دور از ریا، دور از به اصطلاح اون قضایی که باشه، اخلاق حاکم باشه، کشتی ما هیچ وقت در دنیا کمتر از دوم و سوم دنیا که در المپیک در جهان نخواهد شد.
100%. آیه سیفی، آیه پیرانی که شما
آیه ما به فریادهای شما رو میشنیدیم، حالا هرچند که فرمودید که از کشتی دور بودید و به هر حال در مدتی که شاید در کرمانشاه از نزدیک شاهد کشتی استان بودید میشنیدیم که انتقادهای گاهی اوقات بر کشتی داشتید. به نظر شما کمیته های فنی و شورای فنی ما تا چه حد میتونند به هر حال با علم به کشتی و با توجه به نظرهایی که میتونن درباره انتخاب تیم ها بدن مؤثر باشن؟
جناب بیرانه شما، من این مسابقات لیگ به اصطلاح هفته چهارشنبه گذشته نگاه میکردم، چقدر به اصطلاح لذت بردم. یک روز من صحبتی داشتم با فدراسیون قبلیش، یاد به اصطلاح نقصایی هم کرده بودن، به اصطلاح اونهایی که چقدر ما جدا از این که به پول تزریق میشه به مربی به کشتی، شما ببین چقدر مربیای جوان و خدا رو شکر چقدر کارآمد کنار دوشه کشتی بودن. اولا لیگ چه اتفاقی رو ایجاد میکنه که این همه مربی جوان و بااستعداد و فون انرژی کنار دوشکای کشتی میاد؟ مدتایی بود ما اینها رو نمیدیدیم. انشالله که از این مربیای جوان به نحو احسن استفاده بشه و من شک نکنیم که این بسیار با تجربه هستن که می آیند و به اصطلاح بالا و پایین سکوهای یک و دو سه دنیا، هم کاری که روسیه میکنه، انشالله ما از تجربه اون عزیزان به عنوان کمیته های فنی به عنوان شورای فنی استفاده کنیم که حتما لازم دانستنی های اونها تزریق بشه به فدراسیون کشتی. من اعتقاد زیاد به کمیته فنی و عزیزی دارم که در این قضیه پیشکسوت هستن و تجربه بالا دارن.
خب آقای سیفی هم کارشناس محترم برنامه صحبتی دارند با شما که حتما بیان خواهند فرمود.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بزرگمرد کشتی کرمانشاه و که حق بزرگی هم به گردن همه کشتی دارن و به گردن بنده دارن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای محبی عزیز. من فقط میخواستم ببینم که اولویت بندی کردید که الان میخواید توی برنامه هاتون که میخواید بپردازید برای مشاوره و کمک به کشتی ما، خب قطعا انتخاب بسیار خوبی هستش. همه جامعه کشتی ما هم خوشحال هستن از اینکه بزرگمردی مثل شما در کنار کشتی همیشه بودید، نه اینکه شما نبودید، ولی خب اینجا تو این جایگاه میتونید تاثیرگذاری بیشتری داشته باشید نسبت به شاید افراد دیگر. می‌خواستم ببینم اولویت بندی کردید که الان می‌خواد به چه موضوعاتی بیشتر بپردازید.
شما لود دارید بسه اولویت های من بسه همیشه با آقای دبیر بشه، اگر قبل از رسلا این مسئولیت صحبت هایی داشتم، کشتی ما اولا استعداد بی نهایت همیشه داشته و ریشه داره. یه کشتی از نظر بسه استعداد و ریشه دار بودم خیلی غنیه. این تنها بسه شما داره من شما لود دارین که میفرماین من خیلی کوچیک‌تر از اونهایی هستم که در کشتی بودن و خواهند بود و هستند. ولی روی عبرفه اولویت بندی هایی که من بسیار در ذهنم هست، اولا بازم تکرار میکنم کشتی ما بی نهایت قوی هست در دوره. یک مورد داری اگر شما نگاه کنید 98 خدا رحمت کنه مرحوم آقای بلور و دیگران آمدن تیم قهرمان دنیا کردن، 98 تیم قهرمان دنیا میشه، 2002 سالهای بعد داشت قهرمان دنیا میشه، دوم دنیا. اگر انشالله ما یک مقداری سعی کنیم که خیلی رو راست و شفاف با آزادی کشتی، من مدیریت کشتی داره میگم، من همیشه دلم میخواد که رو راست و شفاف و صادقانه اگر با کشتی و کشتیگیر حرف بزنیم حتما نتیجه مثبت خواهد گرفت. ولی من امیدوار هستم در رابطه با بحث فنی به پایه حتما توجه خاصی بشه، خیلی به کشتی پایه ما به اصطلاح نوجوان و جوان اهمیت بیشتری داده بشه. باز هم همون کاری که دید داره انجام میده، چطور میشه که همه مربی ها میان و با عشق و علاقه کار میکنن و توانام هستن، فرصتی که لیگ ایجاد میکنه اینشالا فدراسیون کشتی هم برای مربی های کشتی هم برای کشتیگیر ایجاد کنه در نوجوان و جوان که اینشالا ما در بزرگسال در جهانی المپیک در دسته ای نداشته باشیم. اینشالا سعی من برای این است که پایه رو بسازیم و روی هم رفته این کشتی که سرشار از استعداد هست اینشالا همیشه مردم از افتخارات یک لذت ببرند و حق مردم هم هست که این افتخار داشته باشند که کشتیشان سرآمد
آقای محبی. من خیلی تشکر میکنم از شما به خاطر اینکه نکته خیلی خوبی را اشاره کردید، بس پایه را اشاره کردید، من جواب سوالم رو گرفتم، از شما تشکر میکنم.
ممنونم آقا سبی، دست شما در نکنم،
آرزوی موفقیت براتون دارم.
ممنون از محبت شما،
سپاسگزاریم از شما آقای محبی، انشاءالله که همیشه در کنار کشتی باشید. ما فراموش نمیکنیم پایین آمدن شما را از سکویی که قرار بود قهرمان امریکایی بر بالای اون سکو قرار بگیره و همواره در خاطر همه هست این جسارت و شهامت شما در کشتی. سپاسگزاریم از شما.
ممنون دکترم که این وقت من دادین. سپاسگزارم. خدا
بله، برنامه این هفته ما در ورزش ایران کشتی به لیگ برتر در رشته های فرنگی و آزاد اختصاص داشت. برای جمع‌بندی من خواهش میکنم از آقای سیفی و همچنین آقای طاعتی اشاره داشته باشند به نوع برگزاری و بالاخص در شهرهایی که به هر حال لیگ اونجا باید برگزار بشه راضی کننده بوده در هفته اول و دوم یا خیر.
من فکر کنم جناب پیرانی همین که سوت لیگ زده شد آغاز شد خودش راضی کننده است. یک تشکیلاتی را افتاده، منابع خوبی اومده، کشتی ها همه اومدن، مربی اومدن، همین الان آقای محبی اشاره کردن بسیاری از مربیای جوان اومدن کنار کار، کشتیرا اومدن، انگیزه اومده. الان بهترین کار به اعتماد من اینه که مسئولین سازمان لیگ به همراه مسئولین درجه اول فدراسیون کشتی بشینن هفته اول لیگو آنالیز و بررسی بکنن، ببینن نقاط ضعف قوتش چیه. هیچ کسی بهتر از مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون کشتی نیست برای این بررسی ها. ما امکان داره یه چیز بررسی کنیم اینجا بگیم و شاید گوش ندن، شاید شنیده نشه، شاید مثلا کم رنگ باشه، اما بهترین کار اینه که مسئولان سازمان لیگ به وسیله فدراسیون کشتی بشینن هفته اول و کشتی ها رو، سطح کشتی ها رو، اصلا سبک کشتی ها رو، داوری ها رو، کوچینگ ها رو همه رو بررسی کنن و بتونن یه برنامه‌ریزی بهتر بکنن هفته به هفته. در این زمان کم ما بتونیم مسابقات و رقابت های خوبی داشته باشیم.
آقای سیفی، من میخواستم البته در بین صحبت هامون به استفاده از مواد نیروزا بپردازم. امیدواریم که در لیگ شاهد چنین مسئله‌ای نباشیم، ولی فکر نمی‌کنید که نیاز هست که گاهی اوقات تستی از کشتیگران بگیریم؟
قطعاً باید. اگه ما میخوایم کشتیگیر واقعی ما در مسابقات جهانی و مسابقات آسیایی شرکت کنیم که قطعاً اونجا تست خواهند گرفت، قطعاً باید نظارت خودمون رو بیشتر کنیم تو مسابقات لیگ، توی تمرینات کشتی، و اصلا باید این واقعاً پدیده شوم جمع بشه. یعنی باور کنید باید یک شستشوی مغزی به یه سری افراد داد که آقا اصلا این یه چیز بیراهه است، یه چیز اشتباهیه، دارید مسیر بدی میرید که عمر قهرمانی تو کم میکنه، مشکلات روحی روانی براتون به وجود میاره، سلامتی به خطر میفته و همش مشکلات روحی روانی هستش. و یکی از دوستانی که حالا بهش گفتم چرا تست دوپینگ میکردی این موقع که محرومم شد دو تا چهار سال که دیگه نابود شد واقعا برای همیشه، یه استعداد خیلی خوب بود، گفت من اصلا از نظر روحی روانی اگر این کارو نکنم اصلا به مشکل برمیخورم. که قطعا بعد این به پزشک مراجعه کنن، باشن توی فدراسیون افرادی که اینا رو روانه پزشک کنن و درمان بشن.
یعنی این هم جزء همون مسائلی است که آنالیزورها بایستی بهش بپردازن.
100%. فقط من یه نکته می‌خواستم بگم. پیشنهادم اینه که دو تا پیشنهاد دارم که حالا برای فدراسیون کشتی که قطعاً دیگه آقای دبیر خودش آدم دانشگاهی هستش، به هر حال رئیس فدراسیونش رأس هرم هستن، نمیپذیرن از آقای دبیر که تو فدراسیونش کار غیر علمی مثلا بخواد اتفاقی بیفته. و قطعا از آقای
حداقل هم اگر باشه تجربه و علم یک فاصله 70-30 داشته باشه دیگه.
100%. بله، و میخوام بگم واقعا بیان یک کار آماری انجام ببینن بدن. وقتی یک لیگی در یک استانی، در یک شهرستانی برگزار میشه و تشکی پهن میشه به قول آقای اطاعتی، ببینن که چقدر کشتیگیر بعد از این که یه تشک پهن شد چند درصد کشتیگیرها رجوع پیدا کردن به سالن‌های کشتی و چند نفر بیمه شده هستن، و این نشون میده که چقدر کشتی ما میتونه پویا باشه و اونها هم باید نظارت بشن، کنترل بشن و حمایت کنیم از اون کشتیگیرهایی که در آینده به کشتی ما خواهن اومد.
سپاسگزاریم هم از شما، هم از جناب آقای اطاعتی و هم از شنوندگان عزیز و ارجمندی که شنوندگی برنامه ورزش ایران کشتی بودن. به اتفاق تمامی همکارانم در این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. امیدوارم که تندرست و پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.
در نبرد با ناملایمات زندگی کیش و مات نشویم. قدرتمند